أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توسل به اهل بیت از مهمترین و بلکه ضرورترین راههایی است که بنده میتونه راه رو برای خودش کوتاه و هموار بکنه. حقیقت توسلم به اینه که انسان درک و معرفتی نسبت به مقام اهل بیت پیدا بکنه. و بزرگترین مصیبت ما و بزرگترین، راحت‌تر حرف بزنم، بدبختی ما همینه که در زندگیمون، در اموراتمون، متاسفانه این احساس نیاز به توسل رو از دست داده باشیم. این مثل اون انسانی است که از شدت زخم و جراحت دیگه هرچی که بهش زخم و شمشیر و نیزه بزنن دیگه براش دردی نداره، یا مثل اون کسی که از شدت آلودگی دیگه هر چرکی که به تنش بشینه دیگه براش مهم نیست. بعضیا اگر دو سه روز حمام نرن از بوی خودشون اذیت میشن، ولی بعضیا دیگه چون واقعا در چرک و کساوت، خیلی عذرخواهی میکنم از معذر محترم همه شما، چون در چرک و کساوت قوطه‌ور شدن، شاید دو ماه سه ماه هم نرفته دیگه براش مهم نیست، همه از بوی او متعزی هستن، ولی او از بوی تعفن خودش متعزی نیست، بهش عادت کرده. این عادت معنیش این نیست که واقعیت عوض شده باشه، نه، واقعیت معلومه چیه. علیه حال که آقا بار و گناه و کسرت و گناه فرمود الذنب و علی الذنب، سبب میشه که آدم به همین وضعیت مبتلا بشه که احساس نیازش به توسل از دست بره. این دیگه خیلی مصیبت، این دیگه خیلی مصیبت. حالا ما هر چهارشنبه که توفیق یک تذکر اخلاقی داشتیم، به دلمون افتاد که این چهارشنبه رو به عنوان توسل اهل بیت و یک نوع تذکر اخلاقی، یه ذکر روزی از بیبی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم که انشالله از نفس پاک سید بزرگوارمون استفاده میکنیم. بالاخره روزی اهل بیت واقعا از مقربات الهی است. انی اتقرب الی الله، جدا از مقربات الهی است. در بین همه روزه هم روزه بی بی جایگاه خاصی داره. بالاخره حجت الله علی حججه، حجت الله علی حجته، همه دست به دامن بی بی میشد. با ذکر یک صلوات استقبال ذکر توسل سید عزیز ما میشه. یه صلوات مرحبا بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بأدد ما أهات به الملك بأدد ما أهات به الملك چند ماه است چند ماه است که رنگ غم و ماتم دارد، خنده فاطمه را یا بیت علی کم دارد، تا که پا می شود از بستر خود می افتد، چون که جز دیده تارش قد خم هم دارد، چون که جز دیده تارش قد خم هم دارد، آب شد آب ولی باز غم حیدر را بر تمامی غم خیش مقدم دارد، دردش انداخته از فایده مرهم ها را، شکوه از وضع بد فاطمه مرهم دارد، قربون قربت و مظلومیتت بشم خانم سیدتی مولاتی، دیگه چیزی از حضرت باقی نمانده، چه درد جان سوزی علی کشیده، حتی بعد فاطمه هم به کسی چیزی نتونست بگه، مولای ما چقدر درد غربت درد سنگین و سختیه، حتی کسی رو پیدا نمی کرد دردهاشو مطرح کنه، بعد فاطمش با شاه درد و دل می کرد، الا ای شاه یارم را گرفتند، گلم باقم بهارم را گرفتند، میان کوچه ها با ضرب سیلی همه دار و ندارم را گرفتن، عاشقای صدا بزنن یا زهرا، ببینم آماده ای، دو بندم دو ختم روزه یا زهرا یا زهرا یا زهرا. امیرالمومنین به هر طور عالی شده بدن عزیزش رو قوز داد. خدا میدونه چطوری حضرت دلش اومد این بدن رو کفنش گونه. یا الله، وقتی که کارای کفن تمام شد رو کرد به یتیمای فاطمه، فرمود عزیزانم بچه های فاطمه بیاید برابر آخر از مادر خداحافظی کنید، توشه بردارید. لا اله الا الله، لا اله الا الله. کنه بچه ها حسن و حسین منتظر اجازه بابا بودن، یهو دویدن با عجل خودشون رو بدن مادر انداختن، شروع کردن شیرین زبانی و حرف زدن با مادرشون. در این موقع بندهای کفن باز شد. این دستهایی که به زور بالا می اومد از بنای کفن بیرون آمد. حسن و حسینش رو بغل گرفت فاطمه، همه با هم گریه کردن. لا اله الا الله، چه صحنه ای بوده، چه صحنه ای بوده. نوکرای امام زمان، آی خادمان این آستان، که از عرش آسمان ها صدا اومد یا علی. به خدا اهل آسمان ها طاقت ندارن این صحنه رو ببینن. سری بچه ها رو از بدن فاطمه جداشون کن. اینجا امیرالمومنین با احترام و نوازش این آقازاده ها رو از بدن مادر یتیم نوازین کرد و جدا کرد. اما روز 11 از محرم یتیمای ابی عبدالله رو با لگد و سیلی و دشنایم از بدن بی سر ابی عبدالله جدا کردن. همه صدا بزنن حسین حسین. دشمنت کشت ولی نورت خاموش نشد، آریان نور که فانی نشود، نور خداست. جهت تعجیل در فرج امام زمان و انشالله که از نوکری های ما، ارادت های ما راضی باشند. صلوات خط بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض شد در تمسک به اخبار تحلیل برای اثبات حلیت خمس در عصر غیبت موانعی وجود دارد که با وجود این موانع این تمسک دیگه ناتمام واقع خواهد شد. موانع پنجگانه رو خدمت آیان عرض کردیم، بررسی شد، به پایان رسید. بعد از اون وارد چند تذکر شدیم. تذکر اول این بود که از قرائن و شواهد کلی استفاده میشه که بخشی از فلسفه کار اند. بفرمایید آقای محمد جان، اون پاسخ فرمایش جناب عالی. از قرائن و شواهد عمومی کار مثل بعضی از روایات که ان شاء الله عرض میکنیم استفاده میشه که بخشی از فلسفه کار در مواردی که اهل بیت خمس رو تحلیل میکردن جهتش این بوده که این حقوق اهل بیت به دست دشمنانشون نیفته، سبب تقویت اونها نشه، بلکه از این طریق خود شیعیان پشتیبانی می شدن و به نوعی از اونها حمایت می شد. و اما دومین تذکر، این متن تذکر اول رو یادداشت کردید؟ بله. و اما دومین تذکر این است که بل قطع و یقین این تحلیل هایم که اتفاق افتاده مقطعی و محدود بوده، یعنی ما در هیچ یک از این روایات نداریم که تحلیلی اتفاق افتاده باشه که مطلق بوده باشه، یعنی حضرت معصومین کلن خمس رو بخشیده باشن، نیست. بله در شرایط خاص و مکانهای خاص و فرضهای خاص این اتفاق افتاده، مثل همون روایت عبدالعزیز ابن نافع از امام صادق، خاطرتون است اون روایت رو، اون جمعی که جلوی در خونه امام صادق جمع شده بودن، حضرت بهشون دستور داد که اثنین وارد بشید، بعد در این گروه های دو نفرهی که به حضرت وارد شدن امام صادق سلام الله علیه این مسئله خمس رو فقط برای همون گروه اول تحلیل کرد، برای گروه های باقی و باقی مونده انجام نشد. بالاخره اینم نشون میده که این جزء اختیارات امام معصوم و حجت خدا بوده و هیچ دلیلی بر عمومیت و اطلاق این تحلیل وجود ندارد. یادداشت بفرمایید این تذکر دوم رو. دو، از مجموع بما هو مجموع اخبار تحلیل به دست می آید که قطعاً تحلیل مقطعی و محدود به زمان و شرایط خاص و حتی افراد خاص بوده است. یعنی در بعضی از موارد این تحلیل برای همه افراد جامعه هم نبوده، گاهی برای یک گروه، گاهی برای یک طیف خاص، مثل روایت عبدالعزیز ابن نافع از امام صادق علیه السلام که این روایتشو قبلا خوندیم و مستظر هستید. بیا سر خط. یا اینکه مثلا در عصر امام صادق تحلیل شد ولی در عصر امام رضا علیه السلام تحلیل نشده است. اگه کسی با آن حوصله تتبع رو داره بره فحص بکنه، میبینه این روایات تحلیلی که هست معمولا به دوره امام صادق و امام کاظم اونجاها برمیگرده، تو دوره امام رضا از این خبران نیست. جهت تاریخیش هم که دوبار خدمتتون اشاره کرده. بیا سر خط. خلاصه این که هر امامی به لحاظ شرایط دوره و عصر خودش تصمیم مقتضی را می گرفته است و ربطی به شرایط امام ما قبل یا امام ما بعدش نداشته است. اینا بفرمایید، اینو خود متشرعین متوجه بودن، اینو خود متشرعون اون زمان متوجه بودن. اگر یک تخفیفی می آمد می فهمیدن که این محدود به همین زمان و شرایطه، دیگه برای بعدش توقع نداشتن. مثل اون تخفیفی که در دوره امام جواد در اون سال خاص اتفاق افتاد. امام جواد سلام الله علیه فرمود مثلا در این سال شما خمس بدید، ولی این فریضه خمس رو به جای یک پنجم نصف و سدس، یک دوازدهم بدید، خب خیلی کمتر میشه. یک پنجم کجا؟ یک دوازدهم کجا؟ نصف و سدس. علی ای حال این چیزی بوده که مورد فهم و درک خود متشرعین هم بوده که اینها اختصاصی به شرایط خاص و زمانهای خاصه. خب اینم از دومین تذکری که در این راستا حتما باعث ملاحظه میشه. و اما سومین تذکر، یادداشت بفرمایید، سومین تذکر، سه، و در برخی دیگر از موارد این تحلیل فقط نسبت به منتقل و الیه المال بوده است. تکرار میکنم، این تحلیل نسبت به منتقل و الیه المال بوده است و شامل منتقل و انه المال نبوده است، مثل روایت قماط و قاف و طاء، مثل روایت قماط، روایت محمد ابن سنان از امام صادق علیه السلام. تو این اخبار تحلیل که میخوندیم فکر میکنم زارن ششمین روایت بود که حالا اگر دوستان روایت رو دارن بیارن آماده بکنن. آیا محمد زارن شما فرمودید همه روایت رو اینجا توی گوشیتون دارید، روایت ششم رو بیارید. توی این روایت ششم یه عده‌ای معروف به قماطین، حالا اینکه معنای قماط چی بود، سه تا احتمال مطرح بود اگر خاطرتون باشه. بعضی ها قماط رو به معنای دزد در نظر گرفتن که با مقام این روایت سازگار نیست. بعضی ها قماط رو به معنای قنداق بند یا قنداق دوز گرفتن که احتمال زیاد تو این روایت همین مقصود باشه. و یه احتمال سوم هم اینه که قنداق به معنای اون کسی است که در این گلاهای گوسفند اون وقتی که گوسفندای رو برای فروش معامله می‌کردن، اینا مأموریتشون این بود که می‌رفتن دست و پای این گوسفندا رو می‌بستن و آماده جدا سازیشون می‌کردن. یعنی تخصصشون و کارشون همین فقط بود، به اینا می‌گفتن قمات. حالا تو این روایت شش فرماد عده از قماتین اومدن خدمت امام صادق. بله بخونید روایت رو.
عن محمد ابن سنان فرانتز سالم عن یونس ابن یعقوب قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماتين.
رجل من القماتين، یک آقایی که از همینه که حالا شغلش همین مثلا قنداق دوزی و قنداق بند.
و قال جعلت فدا
بله، تقع فی ایدینا الاموال و تجارات و الارباح، در دستان ما یه مقدار از اموال و منافعی واقع میشه که میدونیم حق شما اهل بیت در اموال هست. نعلم ان حقک فیها ثابت. درسته؟ ادامشو بخونید. یقین داریم که یه مقداری از حق شما در این اموالی که در اختیار ما هست وجود داره، ولی ما نمیتونیم اینها رو به شما برگردونیم. تکلیفمون چیه؟ چی کار بکنیم؟ خب حضرت فرماد که ما انصفناکم ان کلفناکم بذالک. درست آقا تعبیر اینطوری بود؟ احسن، درود بر شما. خب ببینید اینجا حضرت داره تحلیل میکنه. خوب دقت بفرمایید، روایت رو آن شنیدن، شاید بعضیتون هم تو جزواتتون همراهتون داشته باشی. در اینجا حضرت داره تحلیل میکنه، حق خودش رو داره اباحه میکنه، ولی نسبت به کی اباحه میکنه؟ نسبت به همین منتقل و الیه المال، برای این کسی که اون مال اهل بیت و حق اهل بیت بهش منتقل شده، همین قماتین، رجلون من القماتین، نسبت به ای داره اباحه میکنه، تحلیل میکنه، نه نسبت به اون مبدعش منتقل و انه المال. اینه از راه از کارونو هنوزم راضی نیستن، چون این رجل من القماتین درد دلش همینه، میگه آقا جان یا ابن رسول الله، اموالی از جایی به دست ما رسیده که من یقین دارم ان حق کفیها ثابت، یه اموالی که از فلان جا به دست ما رسیده توش حق شما هم وجود داره، اما دوست نداریم که مبتلای به حق شما بشیم، گرفتاریم، چی کار بکنیم؟ خب حضرت اجازه میده، اباحه میکنه، ولی این اباحه رو نسبت به منتقل و الیه المال داره اباحه میکنه، نسبت به منی که داره حق منتقل میشه میگه نسبت به شما بخشیدم، نه اینکه در اون مبدأم که اون قصور و تقصیر اتفاق افتاده باشه از مبدأم بخواد راضی بوده باشه، این نیست. پس و این یکی از مهمترین فواید باب تحلیله. ما که قبلا هم عرض کرده بودیم اخبار تحلیل رو کامل دفع نمی کنیم و سر جای مخصوص ازش استفاده می کنیم، یکیش واقعا همین جاست. قبلا اشاره کردم، شلا بعدنم خواهد آمد، مسئله مستقلیه. گاه اوقات اموالی به دست ما ها میرسه که میدونیم حق اهل بیت، این همه خمس درش وجود داره، حالا چه از اهل تسنن به دست ما برسه، چه از شیعهی که پای بند این به این مسائل نیست به دست ما میرسه. این دقیقا مثل همون حال رجلون من القماطینه. بازم تأکید میکنم شما این روایت رو که میشنوید فقط به حال خودتون تطبیق ندید، که نه با سنی ارتباط دارید نه با شیعه لایوبالی که اصلا به این چیزا تقیدی نداره. این هم آقا حالا تو پرانتز دیگه روز چهارشنبه از تکمیل مبحث اخلاقیمون باشه، این هم سعادت یه طلبه ها، سعادت زندگی طلبگی انصافه. اینا گوهرهاییست که ما قدرش رو نمیشناسیم، اصلا گوهرهاییست که بهش توجه نداریم. خدا میدونه با همین سختی هایی که تو زندگی طلبگی هست آنچنان گوهرهای زی قیمت ارزشمندی وجود داره که بعدها که حساب کتاب بشه میفهمیم چه سرمایه هایی داشتیم. خب متاسفانه الان اون توجه لازم و بلکه اون معرفت لازم رو ما نداریم. حالا یه حال بالاخره تو بعضی از زندگی ها هست، تو همین زمان فعلی خودمون، که این شیعه با اهل تسنن ارتباط داره و اموالی داره بهش منتقل میشه که یقین داره حق اهل بیت توش وجود داره، یا غیر اهل تسنن در یه منطقه است که یالا اسم اینو بعض از همین شعرها متاسفانه، یعنی بویی از دین دیگه تو زندگیشون نمونده، بویی از دین، خیلی فاجعه شده، خیلی فاجعه شده. یعنی آدم وقتی وارد یه خونه زندگی ها میشه، نه مهری پیدا میشه که آدم بخواد نماز بخونه، نه از جهت قبل خبری، نه اون ملاحظه بحث دستشویش مطرح میشه، هیچ. اصلا زندگی واقعا فضای دینی خودش رو از دست داده. این خطر بزرگیه. علیه حال تو این طور زندگی ها، خب بالاخره ربط اینا مسلمون هم دیگه، عنوان شیعه هم داره، خب مالی منتقل میشه که این طرف یقین داره درش حق اهل بیت وجود داره. این طور موارد رو اهل بیت تحلیل کردن، ولی برای منتقل و الیه المال، نه منتقل و انه المال. تو مبدع تحلیل نشده، تو مقصد تحلیل، در دست گیرنده تحلیل شده. خب اینم از سومین تذکر. و اما چهارمین تذکر، یادداشت بفرمایید جانم. ببینید در سلسله سند ما قبلا بحثاش رو انجام دادیم، همین که وثوق به صدور حاصل بشه و محتوا مطابق با مبانی باشه برای ما کفایت میکنه. و اما چهارمین تذکر که آخرین تذکر هست و بالاخره از نظر ما اصلا اخبار تحلیل وارد، بله اصلا اخبار تحلیل دارد، ثابت می کند، وارد کلمه اشتباهی بود، اخبار تحلیل دارد ثابت می کند که خمس ملک منصب امامت بوده و هر امامی در عصر خودش به لحاظ شرایط حاکم و اقتضاعات زمانی نسبت به خمس تصمیم می گرفته است که آیا کلن تحلیل شود یا خیر، و نسبت به چه کسانی تحلیل شود، و در برخی شرایط به جای تحلیل، یه فلش شلوش بکش، تخفیف بوده است. در برخی از شرایط به جای تحلیل تخفیف بوده است، مثل عصر امام جواد علیه السلام که در این فریضه خمس حضرت به جای خمس داخل پرانتز این یک پنجم امر فرمودند که نصف سدس، نصف سدس، سدس یعنی یک ششم، نصف سدس یعنی نصف یک ششم، یک ششم بخواد نصفش بکنی چقدر میشه؟ یک دوازدهم، مخرج بزرگتر میشه. تو پرانتز بنویسید یعنی یک دوازدهم، که این تخفیف خوبی در آن سال برای شیعیان شد. یا سر خط. بنابر این به لحاظ این که اهل بیت علیهم السلام خودشان در عصر غیبت برای فقیه جامع و شرائط جعل حاکمیت و ولایت کرده اند، داخل پرانتز جعلته حاکما، پرانتز بسته. پس خمس هم در عصر غیبت ملک منصب فقاهت خواهد بود و بر فقیه لازم است که البته انشاءالله بدور از هوای نفس و صرفاً برای رسیدن به مناطات رضای مولایمان هم سهم امام علیه السلام و هم سهم سادات را بر اساس مصالح صرف نماید. یه سر خط. بنابر این همانطور که قبلن هم ثابت کردیم و گفتیم، به نظر ما در عصر غیبت کل خمس باید در اختیار فقیه جامع و شرائط قرار بگیرد. پس اصلا اون مقوله تنصیف رو ما قبول نداریم. اینکه بعضی از فقها فرمودن باید نصف بشه، نصفش تحت عنوان سهم امام، نصفش تحت عنوان سهم سادات، مصرف های اختصاصی جداگانه داره، اینا ما اصلا قبول نداریم. و ایشان هم وظیفه دارد که وضعیت سادات مکرم را البته با لحاظ نسبت اقتضاعات جامعه اسلامی تأمین کند. البته اینا توضیحات داره دیگه، چون امروز وقتی کلاس فقهمون گذشت و بالاخره اون ذکر توسلم بود، شلا جمع‌بندی و تکمیل این توضیحات رو در جلسه بعدی که انشالا شنبه به سلامتی خدمتون خواهیم رسید عرض خواهیم کرد. از رفقا تقاضا دارم، این پایان مختار ما بود، نظر فقهی ما در باب اخبار تحلیل و تکلیف خمس در عصر غیبت دیگه تا همینجا دیگه تموم شد. انشالله بعد از اون وارد مسئله هشت میشیم که مسائل مبتلابه و جالب و دقیقی هم هست. از رفقا تقاضا میکنم انشالله از اول نظر مختار ما برگردن، همه رو خوب مطالعه بکنن، اون پنج تا مانع و این چهار تا تذکر رو کنار هم با هم ببینید. ببینید اون پنج تا مانع و این چهار تا تذکر رو کنار هم ببینید، یه جنبندی بکنید و که در مجموع انشاءالله جا بیفته واقعا مقصود ما توی این اخبار تحلیل چی بوده. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.